بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. من اینو بزرگش بکنم. سوال اول: استاد، برای دریافت حکمت باید برای فهم هر صفت خداوند بلا و فتنه ای گذران، یا با دیدن اتفاقات پیرامون هم می شود حقیقت را دریافت کرد؟ نه، با دیدن پیرامون هم میشه در واقع دریافت حقیقت کرد. بله، عذرخواهی می کنم. الان بقیه پاسخ رو عرض بکنم خدمت شما. بله، سوال این بود که نه، تو بلا و فتنه لزوما نباید باشه، با دیدن اتفاقات پیرامون هم میشه حقیقت. بله، ببخشید، الان صدا هست. با دیدن فقای پیرامونیم هم توی زندگی میتونیم در واقع حقیقت رو دریافت کنیم. لزوما نیازمند به بلا نیستیم. بدون بلا هم ممکنه، بله بدون بلا هم ممکنه شما آیات الهی پیرامونتون رو میبینید و در واقع حق برای شما چی میشه؟ روشن میشه. همیشه لازم نیست برای کسب هر معرفتی آدم بلا بکشه. خیلی از معرفت ها هست، خیلی از فهم ها هست که در غیر همین الان شما هر یافتی که پیدا میکنید نسبت به حقایق پیرامونتون در بستر بلا نیست. نفس دارای اراده است یا رو بلا خواهم گفت. بلا در واقع سرعت دهنده یا کاتالیزوره. بلا یکی از عوامل بیرونی است. برای چی؟ برای قفلت شکنی. حالا خواهم گفت که عوامل ذکرآفرین و عوامل قفلت زا داریم. یکی از عوامل ذکرآفرین بیرون، عوامل ذکرآفرین بیرونی دو دستن. عوامل ذکرآفرین بیرونی موقت ولی پر اثر، عوامل ذکرآفرین بیرونی در واقع دائمی ولی در واقع کم اثرتر به خاطر دائمی بودنشون. مثلا شب و روز خودش یکی از عوامل ذکرآفرینه. مرگ و زندگی از عوامل ذکرآفرینه، دائمیه ولی چون عادی میشه کمتر بهش توجه میکنیم. بلا از جز عوامل ذکرآفرین بیرونی است ولی موقته، ولی چون موقته و ضربه ای میزنه پر اثرتره ولی پرتنشتره. ولی عوامل دائمی چی هن؟ کم خطرتر هن. آسیبش کمتره، فشارش کمتره، اضطرارش کمتره ولی یه عادت میکنیم بهش، لذا توجه بیشتری میخواد. آدم وقتی بیشتر در غفلت فرو میره مجبور میشن با بلا بیدارش بکنن. مثلا همه بلاها برای خروج از غفلت نیست. حالا من در فرض غفلت داشتم صحبت میکنم. برخی بلاها ادای مسئولیت بندگیه، یعنی برای انجام مسئولیت های بندگیش بلا میکشه. برخی بلاها به جهت تمرین و ارتقاء، برخی بلاها برای تعیین آشکار شدن نقاط ضعف ماست، برخی بلاها تنبیه و برخی بلاها در واقع برای اینه که ما از راه انحراف یا مثلا احتمال وقتی یکم از جاده منحرف شدیم برگردیم، تذکره. یعنی بلاها مختلفن که حالا در جای خودش باید عرض بکنم. نفس دارای اراده است یا روح؟ نفس با روح تفاوتی نمیذارم دیگه. نفس من در واقع همون نفس منه یا روح منه، تفاوتی بین نفس و روح قائل نیستیم. ممکن است یک صفت خداوند، حالا تا اینو چون الان من هنوز به آیات و روایات نرسیدم این رو فعلا همطوری پیش فرض از من بگیرید، حالا هر وقت رسیدیم بهش که روایتی بود در مورد نفس یا روح صحبت کرد اونجا میتونیم به اون روایت استشهاد کنیم. ممکن است یک صفت خداوند رو دو نفر از دو روش دریافت کنند. بله ممکن است. ممکن است یک کسی دقیقاً ممکن است. ممکن است همون که من با عقلم در واقع خدمت شما عرض کنم که با من با روش اون چیزی که من مثلا با روش حسی دریافت میکنم، یا مثلا از مثال دیگه بزنم، اونی که من با وحی دریافت میکنم، حضرت ابراهیم یا نبی خدا مشهودشه و به طور مستقیم میبینه. یعنی من مثلا یه مرتبه ای از شهود و دریافت عقلی رو ندارم و باید وحی بیاد بهم بگه مثلا چنین حقیقتی در عالم هست، ولی نبی خدا همون حقیقت رو بدون واسطه مستقیم داره دریافت میکنه. درست شد؟ مثلا کذالک نری ابراهیم و ملکوت و سماوات و الارض، ملکوت آسمان و زمین رو من مشاهده نمیکنم، وحی میاد به من میگه ملکوتی هست، ولی ابراهیم ملکوت رو مشاهده میکنه. درست شد؟ این هر دو داریم دو نوع دریافته، او داره دریافت مستقیم میکنه، من دریافت غیر مستقیم، ولی هر دو توسط عقل دیگه. عقل میگه که در واقع وحی هست و من ناتوانم عقل من، و وحی صادق است، اینو تایید میکنه، و وحی میاد در واقع خبرهایی از ملکوت به من میده، ولی عقل ابراهیم ارتقا پیدا میکنه و آنچه در ملکوت هست رو مستقیم میبینه و دریافت مستقیم داره. اینو خدا داره گزارش میده دیگه، کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. راه نجات از تکبر، مخصوصا تکبر مخفی، چیست؟ اطاعت خدا و ولی خدا. راه نجات از تکبر حرکت در مسیر شکستن تکبره. برای حرکت در مسیر شکستن تکبر باید بریم اطاعت خدا و ولی خدا بکنیم. درست شد؟ بریم وایسیم در کنار امام حق تا و با باطل دست به یقه بشیم. اگه اینجوری شدیم، چون از بیرون باطل به ما هجوم میبره، باعث میشه که ما از درون شدت حق طلبیمون افزایش پیدا کنه. این دقیقا همون اتفاقی که توی جبهه ها افتاد. طرف میره تو جبهه، چون از بیرون باطل داره به تو هجوم میبره، شما شدت حق طلبیت از درون افزایش پیدا میکنه، برای اینکه میخوای مواجهه کنی. اگه یا باید تو این موضع دیگه نمونی، برگردی شهرتون، یا بری تو داخل صدام، یا اگه نمیخوای با صدام ببندی، نمیخوای برگردی شهر، اینجا وایسادی، دارن بعثیا به تو هجوم میبرن، پس تو باید مقابلشون بایستی. مقابل باطل میخوای بایستی، باید بر ضعف‌های هواهای نفسانیت غلبه کنی، باید تکلیف خودت رو در درون با باطل و هواپرستی‌هات روشن کنی، و او چون شدید داره به تو حمله میکنه، تو مجبوری سریع و شدید چیکار کنی؟ حق طلب بشی در درونت، وگرنه باید برگردی شرطونی کم میاری. این میشه کاتالیزوری که باعث میشه شما سرعت ترک هواپرستید و ایجاد تواضعت نسبت به حق افزایش پیدا کنه. پس چیکار باید بکنی؟ باید وایسی کنار امام حق، نوک پیکان حق، ببینی اون فرامین آقا که زمین مانده چیست، اونا رو برداری. فرامین رو که برمیداری، چون نوک پیکان حق ایستادی، مورد هجوم قرار میگیری. وقتی مورد هجوم قرار گرفتی، درست شد، این هجوم بیرونی سبب میشه که جهاد اکبر درونی تو به نفع حق شدت پیدا بکنه. درست شد؟ بله، جناب لطفی فرمودن که کلاس برگرده یکم عقبتر. چشم، اینو باید با برگزار در واقع متولیان کلاس صحبت بکنیم که کلاسی باید به تدریج بره عقب دیگه، چون ما در واقع یک ساعت قبل از اذان مغرب قرارمون بود. حالا این رو صحبت میکنیم. درباره هشام کمی توضیح بدید. هشام ابن حکم یکی از یاران امام صادق و امام کاظم علیه السلام بوده که جوان بوده، که نزد امام صادق بوده و در واقع علم عقاید یا در واقع دفاع، علم کلام، کلام اون روز در واقع به معنی دفاع از دین بود. فقه در اون زمان به معنای فهم دین بود. فهم دین، نه فقط فقه امروز به معنی تجویزات و دستورات، فهم تمام دین، چه توصیفات دین، چه تجویزات دین، چه اون جاهایی که در واقع الان امروز بهش میگید معارف دین، چه اون جایی که بهش میگید دستورات دین، هر دوش فقه نامیده میشده. فقه یعنی تفقه، یعنی فهم، فهم دین. در زمان امام صادق فقه به معنای فهم دین بود، و کلام به کسانی میگفتن که در تمام این حوزه ها از دین دفاع میکردن. درست شد؟ و هشام از متکلمین بود، یعنی از کسانی بود که علاوه بر این که فهم دین رو داشت، میتونست از این فهم دین، از این دین در مقابل اونایی که هجوم میبردن، حمله میکردن، شبهه مینداختن، اینا بتونه دفاع کنه. تو جلسات مناظره شرکت میکرد و دفاع میکرد از همه معارف دین و احکام دین، فرق نمیکنه، هم از معارف هم احکام. هشام ابن حکم در همه اینها پیشتاز بود. در روایتی داره که امام صادق همه مؤمن و طاق و تمام در واقع دوستان امام هستند. مردی از شام میاد، شروع میکنه اشکال کردن، هر کدوم باهاش مباحثه و مناظره میکنن، امام از هر کدوم یه اشکالی میگیره، ولی هشام ابن حکم رو در واقع میگه تو بهترین گفتگو رو با او داشتی و بهترین در واقع مناظره رو انجام دادی. در موارد دیگه هم هست که امام هشام رو به شدت تصدیق میکنه. کلاس های شما اجتهادی است، آیا شرکت در این کلاس در مسئله حدیث به اجتهاد میرسیم؟ نه نه، به اجتهاد نمیرسید، اجتهاد من رو متوجه میشه. حتی اجتهاد که من اجتهاد ویژه‌ای ندارم، ولی فهم، منظورم که فهم شما در شرکت در این کلاس ها یواشاش فهم من به شما منتقل میشه و بله، یه دستگاه فهم، یه دستگاه عقلانیت دین پیدا میکنید. ولی اینکه لزوماً با این کلاس فقط شما بتونید در واقع بین دستگاه های مختلف تمایز قائل بشید و اگر کسی حرف دیگری به شما زد و چه تمایز رو بفهمید، شاید با این کلاس یه روبه به این راحتی این به دست نیاد و نیاز مطالعات پیرامونی هم داشته باشه. ولی این روایت خوانی و درک روایات در فهم دینی ستونه، ولی این ستون بالاخره باید کنارش چهار تا دیوار بیاد، سقف بیاد و روش وقت بذارید. درست شد؟ فقط با یه روب کلاس نمیتونیم بگیم که حالا حتما همه چی تموم میشه. استاد شرک خفی با توجه و ذکر توسط عقل کشف میشود، رفع میشود، در واقع بفرمایید کشف میشود. بله کشف هم میشود، رفع هم میشود به تدریج. حالا اینا بخوام طولانی میشه، کلا شما وقتی حرکت کنید در مسیر بندگی خدا به تدریج متوجه زغنه های درون سینه هامون میشیم. خدا در سوره محمد صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم، سوره 47 میفرماید که آیا اونهایی که ایمان آوردن گمان کردن که ما زغنه های درون سینه هاشون رو خارج نمی کنیم؟ بله خارج می کنیم، ما انحراف های درون سینه شما رو خارج می کنیم. این رو خود خداوند وعده داده. به تدریج با ابتلاعات مختلفی که برای ما پیش میاره، لایه های شرک ما، یعنی توجه به هوای نفس، خودخواهی های ما، تکبر های ما، استکبار های ما، اینها رو برای ما روشن میکنه لایه به لایه. باید برخیش باید بری کلاس، مثلا یه چیزایی رو باید دانشگاه بشی تا بهت بگن، یه چیزایی تو دبیرستان میگن، چیزایی تو راهنمایی میگن، چیزایی تو دبستان میگن، لایه به لایه. هر لایه که ارتقا پیدا میکنی، خداوند یک لایه از اون یه لایه میره پایین تر و یه انحراف ظریف‌تر و عمیق‌تری رو که الان دیگه میتونی متوجهش بشی رو بهت نشون میده و مجاهدت تو این میشه که تو اون لایه در واقع اون شرک خفی رو بذاری کنار. درست شد؟ و تو همون سطح هم انتظار داره، هرچی عقل میره بالاتر امتحان بین فاصله بین حق و باطل ظریف‌تر میشه. اولش بحث اینه که شراب بخوره یا مثلا شراب نخوره، مثلا نماز بخونه یا نماز نخونه، اینجوریه بس. ولی وقتی جلوتر میره یواش یواش فاصله بین حق و باطل ظریف‌تر میشه، شرک خفی‌تر میشه و خداوند توی بستر امتحان‌های خودش همونجوری که ما رو جلو میبره یواش یواش تو رو متوجه میکنه. ببین تو دنیا طلبی ها، نه اونقدر دنیا طلب که بری ملت و حق ملت رو بخورین و همه رو بکنین تو گونی به خاطر دنیا، ولی تو دلت گیره. یه مثال بزنم داستان رو تموم کنم. مثلا دوستی از دوستان من ماشین خریده بود، پرایدش داده بود، شده بود سمند. بعد خودش میگفت این خدا یه داستانی سر هم کرده بود دقیقاً اون موقعی که قرار بود ماشین گرون بشه، یعنی مثلا ایشون 29 میلیون خریده بود، بعد شده بود 60 میلیون مثلا دو هفته بعدش، از اونجا که دیگه ماشین شروع شد گرون شدن سمند خریده بود. بعد میگفت رفتم این ماشینی گرفتم و برام یک بنده خدای قرار بود واسطه بشه برای ما ماشین پیدا بکنه. اون تو بگو دلال بوده و ماشین خودش رو، یعنی ماشینی که دست به دست خریده داشته میفروخته، دور این ماشین هم خورده بوده، ولی این بنده خدا که در واقع ایشون به عنوان امین برگزیده بهش نمیگه که دور تا دور ماشین ضربه خورده. اینم متوجه این که این ماشین دور تا دور ضربه خورده نمیشه و به هوایی که این فرد امینه، اونم در واقع دلاله و داره ماشین خودش رو به این میندازه. بعدم که فهمید مشتاقه 2 میلیون هم بهش گرونتر میده، بهش هم نمیگه ماشین ضربه خورده و این ماشین رو میخره. حالا تو بگو تمام اینا خیره که اگه ایشون ماشین نخره دیگه نمیتونه بخره، چون نمیدونست که 2 هفته بعد گرون میشه و اصلا نباید این دور تا دور رو میدید، وگرنه نمیخرید و اگر نمیخرید کلا ضرر میکرد. اون بابا هم به حسابی که زرنگی کرد و 2 میلیون به این انداخته. بعد میگفت خیلی ناراحت شدم و تا مدت تا یه چند همون یه هفته دو هفته قبل از اینکه گرون بشه خیلی ناراحت بودم که چقدر مثلا من ضرر کردم اینجا و اینا. خیلی ضرر کردم و اینا، بعد هی اینور اونور میگفتم که مثلا چقدر من سرم کلا رفت و این ماشین ضربه خورد و بعد همچی که میگفتم یه طرف مقابل یه دفعه میدم ای به هر کسی میگم انگار خدا داره یه پیام من میده، طرف من میگفت که حالا خیلی هم هرس نه انگار خیلی دلت هم اینا خیلی هم چیز میکنی یا این دیگه خیلی داری شورشو در میاری، حالا درسته حالا من خالی که حالا اینقدر دل نبند تهش، یعنی 3-4 بار تو این گفتگوها که میگفتم آدمهای دیندار و بیدین و مختلف همه یه پیامو بهم میدادن که حالا اینقدرها هم مهم نیست، بعد یه دقیقه توجه کردم دیدم نه واقعا برام خیلی مهمه، یعنی منی که فکر میکردم دل به ماشین نمیبندم الان کاری ندارم که مثلا حقی ناحق شده، واقعا قصه دیواره ماشینمو میخورم، یعنی برام دلم گیره واقعا گیره و فهمیدم که هنوز دلبستم، یعنی اگه پرایدم بشه سمن در حد سمن دلبستم، نه الگانس، نه در حد نمیدونم مزدا چند، در حد سمن دلبستم، هنوز دلبستم و این یه لایه ای از دلبستگی ها و هواها رو خدا نشون میده، میگه درستش کن، ببین تو اینی، در ضمن این که خیر براش خواسته ها، یعنی ماشین بهش داده براش خیر خواسته، از تو بحران درش آورده که بی ماشین نمونه، ولی تو همین فرایندی میچینه که او متوجه دلبستگیش بشه، درست شد؟ این نمونه ای از شرک ها، یعنی دلبستگی، شرک به معنی در واقع هواپرستی ها دیگه، یعنی شما غیر خدا رو اله قلبت قرار دادی، از این جهت شرکه، چون شما الان محبوب دلبستگیش به ماشینشه و ماشین غیر از خداست، نه برای خدا ماشین را میخواهد، برای دلش میخواهد ماشین سالم باشه، یعنی اله یعنی آن حقیقت موجودی که روی قلبت به سمت اوست، روی قلبش به سمت ماشینشه، توجهش به ماشینشه، به این میگن شرک دیگه، چون تمام توجهت باید به خدای خودت باشه در همه صحنه‌هات، همین مقدار که توجهت به دوست داشتنی خودته و روی قلبت به سمت اوه این شرکه، درست شد؟ الحمدلله رب العالمین.